ام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. به چهارشنبه رسیدیم، چهارشنبه 22 تیر 1401. در این روز با شما هستیم تا مروری کنیم بر آخرین رویدادها و مهمترین های اونها رو در این وقت کوتاهی که در اختیار داریم سعی میکنیم که نگاهی بهش داشته باشیم. مهمتر از همه این که امروز نگاهی خواهیم کرد به دادگاه حمید نوری، دادگاهی که قرار حکمش فردا یعنی پنج شنبه صادر بشه، اما از همکنون بسیاری انتظار دارن ببینن که چه خواهد گذشت و چه روندی طی خواهد شد. پس با ما باقی بمونید تا شنونده آخرین و تازه ترین خبرها از این دادگاه هم باشید با همکارانم که در سوئد به سر میبرند. محمد زرقامی هستم میزبان شما و برای لحظاتی خبرها انتظار شما رو میکشن با پروانه وحید منش.
ممنونم از تو محمد. درود شنوندگان گرامی. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده امروز چهارشنبه سفر خود به خاورمیانه که یکی از مهمترین سرفصل‌های آن ایران است را آغاز کرد. آقای بایدن در این سفر ابتدا به اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی و سپس برای شرکت در یک نشست به جده در عربستان سعودی می‌رود. به گفته مقام‌های اسرائیلی قرار است که بیانیه‌ای با عنوان اورشلیم توسط رهبران ایالات متحده و اسرائیل منتشر شود که در آن از جمله به عزم دو طرف برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی تأکید شده است. همچنین پرواز مستقیم آقای بایدن از اسرائیل به عربستان سعودی مورد توجه ناظران قرار گرفته و آن را تلاش برای برقراری رابطه دیپلماتیک بین دو کشور ارزیابی کردند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در اولین نشست خبری خود اعلام کرد که رایزنی برای تعیین زمان و مکان مذاکرات احیای برجام در جریان است.
نحوه جمع‌بندی در خصوص ادامه مذاکرات و همچنین مکان مذاکرات در ارتباطات و پیام‌های متبادل و طرفینی در حال رایزنی است.
به گفته آقای کنعانی این رایزنی ها میان وزیر امور خارجه و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین علی باقری و همتای اروپایی او انریک مورا در جریان است. یک روز پیش از این اظهارات وزیر خارجه فرانسه گفته بود برای احیای برجام بیشتر از چند هفته فرصت باقی نمانده و این پنجره در حال بسته شدن است. کاترینا کولونا که در جمع قانونگذاران فرانسه سخنرانی می‌کرد همچنین تهران را به استفاده از تاکتیک‌های تأخیری متهم کرد. آخرین دور مذاکرات احیای برجام به صورت غیر مستقیم میان ایران و آمریکا 2 هفته پیش در دوحه پایتخت قطر بدون دستیابی به توافق برگزار شد. اما در پی حمایت بسیاری از کاربران فضای مجازی از هشتگ حجاب بی حجاب و انتشار تصاویر زنانی که در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران مخالفت خود با حجاب اجباری را ابراز می‌کنند، وزیر کشور جمهوری اسلامی می‌گوید این موارد مربوط به ایران نیست و از خارج حمایت می‌شود. احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در گفتگو با خبرنگاران مدعی شد که حتی آنها که در ایران حجابشان به گفته او دقیق نیست، معتقد به نظام هستند و در اصل سهل‌انگاری حجابی که باید باشد را رعایت نمی کند. وزیر کشور همچنین گفته با یک تذکر که او مشفقانه خوانده مشکل حل می شود. آقای وحیدی در حالی از تذکر مشفقانه سخن گفته که در هفته های اخیر حضور نیروهای گشت ارشاد در معابر شهرهای مختلف شدت گرفته و در مواردی ویدیوهایی از برخورد خشونت بار با زنان و دختران و دستگیریان ها منتشر شده است. و 11 سازمان حقوق بشری در اعلامیه مشترک از پارلمان بلژیک خواستند توافق استرداد زندانیان بین ایران و بلژیک را لغو کنند. این سازمان‌های حقوق بشری هشدار دادند که توافق یاد شده ضمن نادیده گرفتن سیاست گروگانگیری از سوی جمهوری اسلامی به طور جدی با تعهد بلژیک و اتحادیه اروپا برای پاسخگو کردن عاملان اقدامات تروریستی در تناقض است. اشاره این سازمان‌ها به لایحه استرداد مجرمان در پارلمان بلژیک است که به نوشته روزنامه دمورخن چاپ بلژیک انتظار می رود از یک سو زمینه آزادی زندانیانی چون احمد رضا جلالی و اولیویر فاند کاستلیه از ایران را فراهم کرده و سوی دیگر به آزادی متهمان به تروریسم جمهوری اسلامی در بلژیک و فرستادن آنها به ایران منجر شود. بنیاد عبدالرحمن برومن، بنیاد سیامک پورزن، مرکز احسان حقوق بشر و شبکه حقوق بشر کردستان از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. محمد،
بله، شنیدید از پروانه وحید منش. و اما بیدرنگ ورق بزنیم صفحه اول این مجله نیمروزی رو. دادگاه حمید نوری در ایستگاه آخر همراه با فرشته قاضی. حرف‌های تازه فرانسوی‌ها، برجام پنجره باز بسته با مهران مصطفی. سفری پرماجرا برای جو بایدن به خاورمیانه همراه با فرنوش رام. و یادی خواهیم کرد از حمید سمندریان همراه با شهرام میریم. خوش اومدید به این مجله نیمروزی. حتما آگاه هستید که دادگاه حمید نوری که متهم هست به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی سال 1367 به ایستگاه آخر خودش نزدیک میشه، در شرایطی که دادگاه روندی رو طی کرده که در اینجا قراره که حکم صادر بشه و همه انتظار میکشند که پنج شنبه حکم حمید نوری رو در صفحه اول بسیاری از رسانه ها ببینند. معاون قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی بهروز غریب‌آبادی در نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار آزادی این متهم و آنچه که جبران خسارات معنوی و مادی وارده به آقای نوری نامیده شده. با ما همراه باشید در ادامه.
بعد از آخرین جلسه دادگاه که قاضی محدودیت ها و محرومیت های من حمید نوری رو لغو کرد،
از دادگاهی پشت درهای بسته،
محاکماتی که در استکهلم جریان داره یکی از مصداق‌های اصل صلاحیت جهانی،
تا خیابان‌های مملو از معترض، و سرانجام صدور حکمی بی‌سابقه.
ظاهراً نوری دادگاه سوئد رو با شکنجه‌گاه‌های ایران مثل نوین و گوهردشت اشتباه گرفته.
پوشش ویژه رادیو فردا از پایان دادگاه حمید نوری در استکهلم. با ما باشید.
همراه هستیم با فرشته قاضی، همکارم در سوئد، که برای پوشش خبری آخرین ساعات دادگاه حمید نوری در این کشور به سر میبره. خانم قاضی، بهتون سلام میکنم و فکر میکنم الان شنونده های ما منتظر این هستن که در مجله نیمروزی ببینن که دادگاه که در انتظار به سر میبره که حکم رو به هر حال اعلام کنه و کسانی که منتظرن تا با حکم آشنا بشن چه روندی رو داره برای صدور این حکم طی میکنه، و از طرفی آیا همچنان ما شاهد این هستیم که رفت و آمدها به دادگاه ادامه داشته باشه؟
محمد جان، همونطور که اشاره کردی فردا قرار هست حکم نهایی رو قاضی دادگاه اعلام بکنه. 2 سال و 9 ماه گذشته از زمان بازداشت حمید نوری و طی روند دادگاه بیش از 34 شاکی و 26 شاهد علیه حمید نوری شهادت دادن. اونطوری که دادگاه رسما اعلام کرده فردا ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت سوئد دادگاه رسما حکم رو اعلام میکنه و همزمان در واقع قاضی دادگاه، اعضای شورای شهر و مسئولین دادستانی کنفرانس مطبوعاتی دیجیتال خواهند داشت به زبان سوئدی و انگلیسی با رسانه ها و به نوعی گزارش خواهند داد در این رابطه. اینجا توی سوئد خب رفت و آمد ها زیاد هست، خانواده های کسانی که اعدام شدن در تابستان سال 67، همچنین شاکیان و شاهدانی که توی دادگاه حضور داشتن، تعدادی از اونها اینجا هستند. اونطور که گفتن فردا مقابل دادگاه خواهند بود تا حکم دادگاه اعلام بشه. فردا وکلای طرفین میرن دادگاه به صورت کتبی حکم رو میگیرن و فردا بعد از ظهر ساعت 6 بعد از ظهر اونطور که به ما گفتن شاکیان و شاهدان و خانواده های اعدام شدگان جشنی رو در رابطه با این دادگاه برگزار خواهند کرد در سوئد.
خانم قاضی، الان خب من وقتی میبینم واکنش های کاربران رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خودمون رو میبینم که بسیاری خب خواستار این هستن که برای آقای نوری اشد مجازات در نظر گرفته بشه، با توجه به اینکه به هر حال کشورهای اروپایی کشورهایی هستند که مجازات مرگ یا اعدام رو در دستور کار خودشون ندارند و کاملا حذف کردند. قاعدتا حبس ابد میتونه مجازاتی باشه که در نظر گرفته بشه برای آقای نوری، اما آیا مشخص هست که تا اینجا چه حکمی انتظار آقای نوری رو میکشه با توجه به سوابقی که از این دست دادگاه ها در دست هست؟
محمد، دادستان در پرونده حمید نوری درخواست حکم حبس ابد رو کرده. دادستان اصلی خانم کارلسون، کریستینا لینتوف کارلسون، قبلا دادستان دو پرونده مربوط به سوریه در سال 2017 و رواندا در سال 2018 بوده که در هر دو پرونده متهمان محکوم به حبس ابد شدن، یعنی حبس ابد رو گرفته برای اون پرونده ها. قاضی دادگاه هم که قاضی توماس ساندر هست، یعنی رئیس هیئت قضات دادگاه حمید نوری، ایشون هم قبلا در سال 2013 و 2017 دو پرونده مربوط به رواندا رو قاضیشون بوده و در هر دو پرونده حکم به محکومیت داده. الان ما هنوز نمیدونیم دادگاه چه حکمی صادر خواهد کرد. تا اینجا میدونیم که دادستان درخواست حکم حبس ابد کرده. طی گفتگوهایی که ما اینجا با برخی از شاکیان و شاهدان پرونده داشتیم میگفتن که انتظار صدور حکم حبس ابد رو دارن، ولی در این حال برخی از اونها تاکید میکردن که خیلی هم محتوای حکم، اینکه چند سال زندان باشه، براشون اهمیت نداره، بلکه خود محکومیت حمید نوری در این دادگاه براشون اهمیت داره.
و یه نگاه خیلی کوتاهی بکنیم چون فرصتمون زیاد نیست به واکنش هایی که بوده. من در ابتدای همین مجله اشاره کردم به واکنش بهروز غریب آبادی در خصوص این ماجرا و اینکه خب میدونیم که در طول برگزاری دادگاه تقریبا مقام های قضایی جمهوری اسلامی سکوت کرده بودند، جز مواردی که خبرگزاری میزان که نزدیک به قوه قضاییه است پوشش هایی رو داشت، اما الان میبینیم که اونها به نوعی به ظاهر فعال تر شدن.
همینطوره. اون اوایل دادگاه آقای خطیب‌زاده سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران یه واکنش کوتاه داشت که تا مدت هم رسانه ها همونو تکرار میکردن برای اینکه هیچ واکنشی نبود، ولی هرچی جلوتر رفتیم، یعنی به روزهای پایانی دادگاه حمید نوری نزدیکتر شدیم، خبرگزاری میزان وابسته به دستگاه قضایی و آقای غریب آبادی واکنش هایی داشتن، ولی بازم در همون سطح بود. اما الان ما شاهد این هستیم که وزارت خارجه ایران رسما وارد شده. آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران مستقیما با وزیر خارجه سوئد تلفنی صحبت کرده و مشخصا گفته که ایران هر کاری لازم باشه برای آزادی حمید نوری انجام خواهد داد. آقای امیر عبداللهیان با خانواده حمید نوری، با پسر ایشون دیدار کرده، آقای غریب آبادی هم دیدار کرد با پسر ایشون و به نظر میرسه که الان در آستانه حکم جمهوری اسلامی و به خصوص وزارت خارجه تلاش‌های خودشون رو افزایش دادن برای اینکه بتونن به نوعی حمید نوری رو آزاد بکنن یا در حکم نهایی تاثیر بذارن.
ممنون، فرشته قاضی با ما بود. البته فرشته قطعا در ساعت بعدی هم با ما همراه خواهد بود و نگاهی خواهیم کرد به این ماجرا و برگزاری این دادگاه. در همین ارتباط شما هم برای ما نوشته هایی داشتید. نسیم نوشته ایشون اگه حقوق بشر حالیش بود، اونایی که داوطلب رفتن تیر ترکش خوردن شیمیایی شدن دفاع میکرد تا کمک معیشت جانبازان شیمیایی رو قطع نمیکردن، نه اون به نوشته نسیم یارو که 32,000 شاکی شاهد داره آدم میکشته، یعنی اسیر در دست حکومت اعدام میکرده، چون حکم اسلامی گرفته بودن باید آزاد میشدن، دوباره تو زندان دادگاه سی ثانیه‌ای بکشن. من این جمله بندی خود این کاربر رو خوندم و البته علی اصغر نوشته شما همه از اول تا آخر جنایت کردین و رفتن تو لاک دفاعی و حاشا اصل ماجرا رو پاک نمی‌کنه. فقط بحث یک جنایت نیست، بحث یک سال خاص هم نیست. به اندازه تمام این سالها پرونده شما سیاهه. خب هر کاری که دوست دارید بکنید، این ذات انسان و بشریت عاقبت حقش رو میگیره. این شما هستید که متوجه این نیستید. این هم نظر علی اصغر بود. و یکی از کاربران مهین رهبر هم نوشته تا حالا که میگفتید سازمان ملل و حقوق بشر و کمیسرش و همه بی خوده، ما قبول نداریم. اشارش به نامه آقای غریب آبادی به کمیسر حقوق بشر سازمان ملل هست که اشاره کردم که در خصوص مسئله آقای نوری این نامه نوشته شده. همراه ما باشید، یک فاصله خیلی کوتاه میگیریم، برمیگردیم و به یک ماجرای دیگه نگاه میکنیم. اما بپردازیم به صحبت‌های وزیر خارجه جدید فرانسه که گفته که بیشتر از چند هفته فرصت باقی نمانده که پنجره احیای برجام بسته بشه. از طرفی دیدیم که نماینده های مجلس هم خواستار این بودند که متن مذاکراتی که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشدش یعنی آقای باقری کنی داشتند رو در اختیار داشته باشند. همراه هستیم با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس، تا به این ماجرا نگاهی بکنیم. آقای مصطفی، سوال اساسی اینه که به هر حال هر بار صحبت از این پنجره است و ظاهرا این پنجره مشخص نیست که چه زمانی قرار بسته بشه و یا تا چه زمانی قرار همچنان باز بمونه و این روند کجدار و مریض بین جمهوری اسلامی ایران و طرفین مذاکره کننده ادامه داشته باشه. این صحبت‌های از این دست رو بیشتر آیا باید هشدار در نظر گرفت یا مسائل دیگری رو دنبال می‌کنه؟
خدمتتون عرض کنم برای درک این مسئله سه امر رو باید در نظر گرفت. اول اینکه مذاکرات کاملا مذاکرات سیاسی است و اصل مذاکرات هم بین امریکا و جمهوری اسلامی است. در آنچه که مربوط به برجام میشه و بازگشت برجام میشه توافق صورت گرفته. اولا خود برجام قابل تغییر نیست، برای اینکه ثبت در قطعنامه سازمان شورای امنیت سازمان ملل. ثانیا حتی چگونگی و روند بازگشت به برجام هم به رویش سه ماه پیش بین ایران و دیگران توافق صورت گرفته. اون چی که باقی مونده مسئله سیاسی تحریم هاست، تحریم هایی که اکثرا ربطی به برجام ندارن. و ملاحظه دوم این که جدر داخل جمهوری اسلامی اختلافات شدیده، چنان که بخشی که الان نزدیک هستند به مسکو دست بالا رو دارن در جمهوری اسلامی، مایل به توافق نیستن و بخش دیگه مایل به این توافقه. و اگر مجلس
مشخصا میتونید آقای مصطفی بگید که اون طیفی که مایل به توافق نیست و به گفته شما نزدیک به مسکو هستن کدوم طیف هستن؟ آیا اون طیف در وزارت خارجه هستن یا طیفی که نزدیک به دفتر رهبری هستن؟
طیفی که نزدیک به دفتر رهبری هستن، طیفی مثل همین آقای عباسی که در مجلس بازا کرده که مذاکرات در اونجا مطرح بشه، برای که اینها نگران هستن که آقای امیر عبداللهیان بتواند در این مسئله خیلی پیش بره و به دنبال ایشون به دنبال توافق هستش. و بالاخره مسئله سوم این که در غرب بین آمریکا و اروپا اکنون اختلاف پیش اومده به دنبال جنگ روسیه علیه اوکراین و نیاز شدید اروپا به نفت و گاز. فرانسه که قبلا بسیار سختگیری میکرد در برجام، چند روز پیش رسما اعلام کرد که نفت ایران باید در بازار بین المللی عرضه بشه. فرانسه و اروپایی ها خصوصا آلمانی ها نگران زمستانی هستن که در آینده منتظرشون هست و میخوان این مسئله حل بشه هرچه زودتر.
آیا فکر میکنید این مسئله قدرت چانه زنی اونها رو پیش ایالات متحده آمریکا بالاتر میبره با توجه به اینکه خب این تحریم ها بخشیش و اون قدرتی که میگیره از ایالات متحده آمریکاست؟
دقیقاً اروپایی ها میخوان از امریکا یا تقاضا بکنن که یک توافق صورت بگیره، ولی امریکایی ها عجله ای ندارن، برای که در زمینه نفت و گاز مشکلی ندارن و خواهان این نیستن که در این مذاکرات امتیازی به جمهوری اسلامی بدن. به خاطر این یک اختلاف در درون حکومت جمهوری اسلامی، اختلاف در کمپ غربی ها، ولی فعلا دست بالا رو در سمت غرب آمریکا داره و در سمت جمهوری اسلامی کسانی که به نسکو نزدیک تر هستن. در نتیجه اینکه زمان میگذره و توافقی هم حاصل نمیشه. اینکه گفته میشه 2 یا 3 هفته، علتش این است که ایران غنی‌سازی در فوردو رو شروع کرده، غنی‌سازی 20% رو در فوردو شروع کرده و فوردو دستیابی دسترسی به اون از نظر نظامی بسیار مشکل تره و غربی ها از این مسئله میخوان استفاده بکنن، خصوصا اروپایی ها، که هشدار بدن ایران رو، زیر فشار بذارن که ایران توافق کنه و همینطور آمریکا رو که یک مقدار موضعش رو به اصطلاح ساده تر کنه.
خب با توجه به اینکه آقای مرتضوی، با توجه به اینکه اصلا مصطفی میبخشید، با توجه به اینکه اصلا امتیاز دادن به جمهوری اسلامی ایران خودش الان مسئله اساسی هست و مشخصا هم اونطور که من از فهوای کلام شما متوجه شدم و مسائلی که در مطبوعات میگذره و عنوان میشه از سوی مقام‌های رسمی، این امتیازها بیشتر جنبه اقتصادی هم نداره برای جمهوری اسلامی، آیا اروپا قادر هست که بتونه از این اهرم استفاده کنه و توافقی رو شکل بده؟
نه، من گم اروپا در موضع این نیست که بتواند این مسئله رو حل کنه. کلید مسئله دست آمریکاست و آمریکا فعلا موضع سختی داره. گفته های آقای بایدن قبل از سفر به عربستان هم نشان از این دارد که حاضر به دادن امتیاز فعلا نیستند.
سپاس از شما مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس که با ما همراه بودند. سعید قاسمی در این باره برای ما نوشته فقط پول و زمان نابود شد، از اول هم خودشونو سر کار گذاشتن. اشارش به مذاکرات احیای برجام هست، اما همزمان با مذاکرات احیای برجام جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم به خاورمیانه سفر کرده، سفری که از طرف مقام‌های رسمی هم مورد توجه قرار گرفت. فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل با ما هستند تا به این ماجرا بپردازیم. خانم رام، این سفر بازتابش در خاورمیانه به چه صورتی بوده و آقای بایدن اساساً بر چه نکاتی تمرکز خواهد کرد در این سفر؟
بله، با درود به شما و شنوندگان، مسلم هست که این خبر آمدن آقای بایدن به منطقه که دهمین سفر ایشون در دوران طولانی سیاست مداری و دولت ورزیشون هست و اولین دیدار در از زمانی که ریاست جمهوری آمریکا رو در دست دارن، بزرگترین و مهمترین خبر هست هم در اسرائیل، هم در عربستان و هم در میان سایر کشورهای منطقه. برای اسرائیل یک سلسله مسائل داخلی، نظامی و سیاسی از جمله در ارتباط با ایران اهمیت داره، ولی مسلم هست که برای آقای بایدن و همینگونه برای عربستان مسئله دستیابی به رشته تفاهم‌هایی بر سر انرژی در اولویت قرار داره. آقای بایدن از عربستان خواهد خواست که تولید نفت خودش رو افزایش بده تا آنگونه که جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید بیان کرد، مصرف کنندگان بنزین در پمپ بنزین های آمریکا بتونن که پول کمتری رو بپردازن. مسلم هست که مهمترین نکته در این سفر نظر به تداوم جنگ روسیه در اوکراین مسئله انرژی هست، اما اسرائیل بهره برداری های خودش رو در قبال این سفر تعیین کرده و مسلما پیش خواهد گذرید. سلوزیت آقای بایدن در این بخش از خاورمیانه هست.
نکته دیگه هم اینه که به هر حال فکر میکنید که آیا آقای بایدن در این سفر بر مسئله هسته ایران هم تمرکز خواهد کرد، به ویژه با شرکای اسرائیلی خودش در این ماجرا؟
بدون تردید این چیزیست که برای شماری از سیاستمداران و احزاب متحده در اسرائیل، مخصوصا در حال حاضر که کشورشون با تحولات سیاسی بسیار شدیدی روبرو هست و دوباره باید برای پنجمین بار به پای انتخابات پارلمانی برن، اهمیت زیادی داره. هم یائیر لپید که فعلا نخست وزیر موقت است و هم بنیامین نتانیاهو رهبر اپوزیسیون و به همین ترتیب سران ارتش و رؤسای نهادهای امنیتی میخوان از زبان بایدن اون مطلبی رو بشنون که تا به حال آقای بایدن و کاخ سفید از اون خودداری کردن، و اون جمله این هست که آمریکا گزینه نظامی رو در برابر ایران قرار خواهد داد. من شخصا بسیار تردید دارم که آقای بایدن بخواد از عبارت گزینه نظامی استفاده بکنه، که بسا که ما میبینیم کماکان تلاش های کاخ سفید برای احیای برجام یا وادار کردن ایران به نوعی سازش کماکان ادامه داره.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام، قطعا باز هم با شما همراه خواهیم بود تا نگاهی بکنیم به این سفر که جزئیات متعددی داره و سفر مهمی در نوع خودش میشه گفت تلقی میشه در شرایط خاصی که خاورمیانه در اون به سر میبره و کلن جهان آبستن تغییرات و تحولات بسیاری شده از بعد از تهاجم روسیه به اوکراین. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. از سیاست بسیار برای شما گفتیم، اما اجازه بدید که کمی فاصله بگیریم، بریم یادی بکنیم از حمید سمندریان که برای ما با تمام وسوسه های زمین شناخته میشد. فیلم تنها فیلمی که ساخت اما کارگردان و بازیگر بزرگ تئاتر بود. با شهرام میدیان.
حمید سمندریان در نوجوانی به موسیقی و نواختن ساز ویولون گرایش پیدا کرد، ولی این هنر را کنار گذاشت و ابتدا مدتی زیر نظر عبدالحسین نوشین از استادان پیشکسوت با هنر تئاتر در تهران آشنا شد و سپس به آلمان رفت و اصول و مبانی بازیگری و کارگردانی تئاتر را زیر نظر ادوارد مارکس از چهره‌های برجسته آن زمان تئاتر در شهر هامبورگ فرا گرفت. به ایران بازگشت و به دعوت اداره هنرهای نمایشی تدریس و کارگردانی ده ها اثر تئاتری را پی گرفت. سوسن فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان تئاتر در لندن، یکی از شاگردان حمید سمندریان، اخیراً در جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان از استادش اینچنین یاد کرد.
برای ما حمید سمندریان خب خیلی بت بود و بزرگ بود. رابطه ای که برقرار میکردن استاد سمندریان یه رابطه صادقانه بدون ادا بود، رابطه واقعا استاد شاگردی که ما تو غرب بیشتر میبینیم. شما میتونستین به ایشون بگین حمید موقع کار کردم، نه بگی استاد، نه آقای سمندریان، ولی پشت ذهنمون اون اتوریته و اون استادی ایشون همیشه سر جاش بود و احترامش. اون چیزی که من از استاد سمندریان یاد گرفتم و خیلی همین سالها به من کمک کرد این بود که چشم منو باز کردن که چقدر مهمه پشت جمله هامو باز کنم، یعنی اول بفهمم چی دارم میگم. این توجه منو تو اون سن سال کم که اونجوری با هیجان وارد دانشگاه شده بودم ایشون جلب کردن به طرف این که چقدر ادبیات و نوشتاری یک نمایشنامه مهمه و بیان این.
منوچهر ناورآزاد بازیگر، کارگردان و نمایشنامه نویس در پاریس هم که در سال 58 در تهران در نمایشنامه مرده های بی کفن و دفن به کارگردانی حمید سمندریان بازی کرده، ضمن اشاره به این اثر نمایشی از خصوصیات اخلاقی استادش هم اینطور به رادیو فردا گفته.
نمایش مرده های بی کفن و دفن ژان پل سارتر، داستان در واقع مال زمان جنگ جهانی دومه، زمانی که نازی ها فرانسه رو اشغال کردن، میهن پرستان فرانسوی رو هر جا دستگیر میکنن شکنجه میدن تا بالاخره اونها فاش کنن دیگر گروه های مقاومت رو. سمندریان یک کار ویژه و زیبایی کرد. شکنجهگران نازی بالا تنشون لباس کشیشی بود و پایین تنه لباس سربازی. شکنجه در یک کلیسا انجام می‌گرفت. در اجرای این نمایش هرگز شاهد نبودم که سمندریان عصبانی شده باشه. کارو بیشتر تحلیل روانی بود و اجازه دادن به بازیگر که خودش نقش رو بیافرینه زیر نگاه بسیار بسیار ریزبین سمندریان.
حمید سمندریان کارگردان تئاتر، مترجم و استاد دانشگاه ده سال پیش در روزی چون امروز بر اثر عوارض ناشی از بیماری سرطان کبد در 81 سالگی در تهران درگذشت و طی مراسمی با حضور شاگردان و هنرمندان تئاتر و سینما در قطعه هنرمندان گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری و این مجله نیمروزی نزدیک میشیم. مجله بعدی ما مجله بعد از ظهر خواهد بود. راست ساعت 4 بعد از ظهر میتونید این مجله رو بشنوید که در اون ساعت هم باز سعی میکنیم شما رو در جریان آخرین خبرها و تحولات از دادگاه حمید نوری قرار بدیم و اگر فرصتی بود حتما به سفر جو بایدن به خاورمیانه هم نگاهی خواهیم کرد که جزئیات بیشتری براتون بگیم. این مجله ارائه بود از بابک غفوری آذر که دبیر مجله بود. من محمد زرقامی اجراشو به عهده داشتم و علی شیبانی کارگردان فنیش بود. روزتون بخیر.